با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 19 ماه نوامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش های امروز ما توجه فرمایید. فرانسه امروز اعلام کرد که 6 فروند هواپیمای جنگنده دیگر برای مقابله با گروه مسلح داعش به اردن میفرستد. به گزارش رادیو بیماری فرانسه RFE همزمان با افشای هویت یکی از جهادی های فرانسوی در صفوف گروه داعش، فرانسه نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش میدهد. تا کنون دولت فرانسه 9 فروند هواپیمای جنگنده از نوع رافائل به منطقه فرستاده است. این هواپیماها در امارات عربی متحده که دورتر از اردن است مستقر شده بودند. وزیر کشور فرانسه گفته است که حدود 1000 تن از شهروندان فرانسوی به گروه تندرو داعش پیوستند که بیش از 50 تن از آنان کشته شدند. منابع خبری گفتند هیچ گونه مذاکره و گفتگویی در رابطه با پرونده اتمی ایران میان گروه موسوم به 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی طی 24 ساعت گذشته در وین صورت نگرفته است و چشمانداز انجام توافق جامع اتمی که دو طرف در طول یک سال اخیر بارها درباره آن گفتگو و مذاکره کردند دیده نمی شود. علت چنین امری آن است که هم جمهوری اسلامی پاسخ کاملا روشنی به تمام پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده است و هم درباره خواسته گروه 5 به اضافه 1 از جمهوری اسلامی برای ثابت کردن این نکته اصلی که ایران قصد تولید بمب اتمی ندارد تضمین‌های کافی و لازم نداده است و اختلافات عمیقی نیز میان دو طرف وجود دارد. در همین حال وزیر خارجه انگلستان نسبت به موفقیت مذاکرات اتمی میان ایران و 5 به اضافه 1 ابراز شک و تردید کرد. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلستان امروز در جمع خبرنگاران در لندن گفت که نسبت به توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 تا روز 24 نوامبر خوشبین نیست و شاید بتوان گفت که این مهلت را تمدید کرد. وی افزود که تا روز دوشنبه آینده ما نمیتوانیم کارها را به انجام برسانیم. با این حال لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت حل موضوع اتمی ایران به ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه کمک میکند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس در گزارشی با نقل این خبر مینویسد وزیر خارجه روسیه ضمن اشاره به گفتگوهای اتمی در وین اظهار داشت که پیشرفت در مذاکرات میتواند اثرات مثبتی بر شرایط خاورمیانه داشته باشد و کمک کند تا تلاشهایی که جهت ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی انجام میگیرد با موفقیت همراه شود. وزیر خارجه روسیه درباره نقش این کشور در طولانی تر شدن مذاکرات هیچ گونه توضیحی نداده است. در همین حال محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز طی اظهار نظری پیرامون مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 گفت که شاید ناشیگری مذاکره کنندگان ما در برخی مواقع به عزت ما لطمه‌ای وارد آورد. سخنان فرمانده کل سپاه زمانی عنوان می شود که تنها حدود 6 روز دیگر به آخرین فرصت برای دستیابی به توافق در 24 ماه نوامبر باقی مانده است و ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست گفتگوها لطمات شدیدتر و جبران ناپذیرتری به منافع ملی ایران وارد خواهد کرد. محمد علی جعفری که در شهر قم سخنرانی می‌کرد در اظهار نظر پیرامون گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 در وین گفت امروز به ظاهر و شاید با ناشیگری مذاکره کنندگان ما در برخی موارد ممکن است لطمه‌ای به عزت ما وارد شود، ولی باید بدانیم که در واقع این دشمن ما یعنی آمریکاست که با ذلت به دنبال توافق اتمی است. وی افزود رهبر انقلاب نخواهد گذاشت آمریکا به اهدافش برسد. وی درباره اهداف آمریکا هیچ توضیحی نداد. در همین حال هم آمریکا و هم کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی بدون تضمین‌های لازم و کافی و اجرای تمام تعهدات خود به سلاح اتمی دست یابد. با این حال در آستانه ادامه مذاکرات اتمی در وین پایتخت اتریش امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفت اگر طرف‌های مذاکره در وین زیاده خواهی نکنند شرایط برای حصول توافق اتمی مهیاست. حسن روحانی امروز برای رفع اختلافات خود با علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی هر دو را دعوت کرده بود تا در یک نشست سه‌جانبه مسائل دستگاه‌های قضایی و مجلس با دولت را مورد بررسی قرار دهند. میزبان نشست رؤسای دستگاه قضایی و مجلس حسن روحانی در این نشست در مورد احتمال دستیابی به توافق اتمی در وین ابراز خوشبینی کرد و گفت در مورد کلیات مسئله مذاکرات هسته‌ای و اهدافی که دنبال می‌کنیم و نیز حمایت از مذاکره کنندگان نظام هماهنگی وجود دارد. درباره گفتگوهای امروز میان حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی گزارشی منتشر نشده است. در همین حال یک روز پس از رد صلاحیت چهارمین نامزد پست وزارت علوم جمهوری اسلامی از سوی حسن روحانی به مجلس، امروز رئیس جمهور اسلامی محمد فرهادی را به عنوان پنجمین نامزد وزارت علوم به مجلس فرمایشی معرفی کرد. محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی است و در دولت میرحسین موسوی در سال 1368 وزارت بهداشت و در دولت محمد خاتمی نیز رئیس دانشگاه تهران بوده است. از سوی دیگر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند. این قطعنامه به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد. در میان مخالفان قطعنامه چین و روسیه قرار دارند که از استقرار جمهوری اسلامی و ادامه عمر این حکومت سودهای کلان صدها میلیاردی عاید خود کردند. مردم ایران این موضع‌گیری روسیه و چین را علیه خود هرگز فراموش نخواهند کرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه خود از رقم بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار توقف این اعدام‌ها در ایران شد. دولت سوریه هم پیمان جمهوری اسلامی نیز به دلیل وضع وخیم حقوق بشر، اعدام مخالفان و استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه و مخالفان دولت بشار اسد در قطعنامه محکوم شده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از سوریه و جمهوری اسلامی و کره شمالی خواست تا از بدرفتاری و خشونت علیه مردم و زندانیان سیاسی، بازداشت‌های غیرقانونی و اعدام‌های فله‌ای دست بردارند. قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی با رأی مثبت 78 کشور به تصویب اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل رسید. متن قطعنامه از سوی کانادا و با امضای 47 کشور به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شده بود و نماینده جمهوری اسلامی این قطعنامه را غیر سازنده و بی‌معنا توصیف کرد، ولی هیچ گونه توضیح و دلیلی در این زمینه ارائه نداد. با این حال دادستانی تهران دیروز طی اطلاعیه اعلام کرد که اتهامات قنچی قوامی، دختر خبرنگار جوان ایرانی که تابعیت انگلستان را نیز دارد، با اپوزیسیون خارج از کشور و عناصر فتنه 88 و شبکه بی بی سی لندن و شرکت در عملیات ضد نظام متهم است. ولی حضور قنچی قوامی در ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال را دلیل اتهام او ندارست. و جالب این که دادستان تهران در اختیار داشتن تلفن همراه توسط این دختر جوان را نیز جرم تلقی کرد و مدعی شد که از او یک تلفن همراه کشف شده است که حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد مربوط به عوامل جریان فتنه بوده است. واژه فتنه که منظورشان جنبش بزرگ مردم در سال 88 علیه جمهوری اسلامی است، حکومتگران را سخت به لرزه و وحشت می اندازد. با این حال داستانی هیچ گونه مدرک یا سندی در رابطه با ارتباط این خبرنگار جوان با خارج از کشور ارائه نکرد. از سوی دیگر در تهران اعلام شد که وکیل مدافع قنچی قوامی با فشار مقامات قضایی وادار به استعفا از ادامه وکالت او شده است. مادر قنچی قوامی ادعا کرد که علیزاده طباطبایی وکیل پرونده دخترش استعفا داده است. وی افزود او پس از چند روز بیخبری دوشنبه گذشته استعفا داد و ما هم وکیل جدیدی نگرفتیم. منابع خبری در تهران گفتند علیزاده طباطبایی به زندان اوین احضار شده است و وی را تهدید کرده بودند که باید از ادامه وکالت خود در مورد پرونده قنچی قوامی خودداری کند. مادر این روزنامه‌نگار جوان میگوید که وکیل دخترم در چند روز گذشته اظهارات کذبی عنوان کرده بود که ما متعجب شدیم و نمیدانستیم دلیل آن چیست. مثلا گفته بود که بازجویی‌ها به خاطر ماه رمضان و روزه‌داری دختر من طولانی شده است، در صورتی که بازجویی‌ها اصلا ربطی به ماه رمضان ندارد. و یا تاکید کرده بود که فضاسازی رسانه‌ای خیلی به دخترم آسیب زده است، یا گفته بود که قنچی قوامی مرتکب تخلفاتی شده که دادسرا آن را جرم محسوب می‌کند. از سوی دیگر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قصد دارد شهر قم را به خاطر امنیت برگزاری کنگره به مدت 2 روز تعطیل کند. یک پایگاه خبری به نام دیگربان گزارش داد که پلیس استان قم خواستار اعلام تعطیلی 2 روزه در قم همزمان با برگزاری کنگره خطر جریانهای تکفیری در شهرستان قم شده است. کاظم مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اعلام این درخواست از حضور 4000 پلیس برای تامین امنیت کنگره در روزهای 2 و 3 آذر ماه خبر داد. به گفته است که در تامین امنیت شهر و کنگره مذکور سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با پلیس همکاری خواهند داشت. کنگره خطر جریانهای تکفیری به ریاست آیت الله ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی هفته آینده در قم برگزار خواهد شد. مقالاتی در بررسی جریانهای طالبان، سلفی‌ها، القاعده، داعش و بوکو حرام ارائه خواهد شد. ولی در مورد داعشی‌های حاکم بر ایران هیچ مطلبی مطرح نمی شود. هنوز معلوم نیست که چرا به خاطر یک کنگره پلیس می خواهد شهر قم را تعطیل کند. از سوی دیگر در پی بدتر شدن وضع شهرستان اهواز بیش از 300 تن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور اهواز امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت به دنبال بارندگی اخیر در 2 روز گذشته 300 تن که دچار مشکلات تنفسی شده بودند به درمانگاه و مراکز اورژانس استان مراجعه کردند. وی به خبرگزاری ایرنا از آمادگی بیمارستان‌ها برای رسیدگی به این بیماران خبر داد و توصیه کرد بیماران ریوی، قلبی و دارای ضعف سیستم امنیتی در زمان بارندگی کمتر از خانه خارج شوند یا از ماسک استفاده کنند. چند ماه قبل نیز به علت بارندگی و آلوده شدن شدید هوای اهواز حدود 1000 تن از ساکنان این شهر به بیمارستان‌ها مراجعه کرده بودند. و سرانجامی که مدیر کل محیط زیست خوزستان گفته است علت این حادثه در دست بررسی است. وی گفته بود که آلودگی تأثیرات نفتی و صنعتی، آتش زدن مزارع نیشکر، انباشت زباله، سکون هوا و رطوبت 95% از جمله عوامل باران‌های اسیدی در اهواز است.